أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعن على اعدائهم اجمعين. بحث درباره کلمه اسم در بسم الله بود. عرض کردیم در مورد اسم دو احتمال وجود داره. یکی این که این اسم به معنای لفظ دال بر مسما باشد، در این صورت از مقوله الفاظه. دوم این که به معنای وصفی که معرف ذاته و دلالت بر ذات میکنه، در این صورت دیگه از مقوله لفظ نیست. خب در مورد معنای دوم، این که اگر ما اسم را به معنای لفظ نگیریم، اسم رو در واقع یک حقیقتی بدانیم، نشانه ای بدانیم از نشانه های خدا، به اعتبار اینکه دال بر ذات خداست. ببینید این دو ویژگی باید در اسم الله باشه. یک این که طبق اصطلاح دوم میگیم، یکی این که لفظ نباشه، در این حال دال بر ذات هم باشه. خب چیزی که این خصوصیت رو میتونه داشته باشه همه موجودات عالم هم. اینها هم نشانه های خدا هستن، چون اسم الله یعنی علامت‌های ذات اقدس الهی. ما به ذات که دسترسی نداریم، ذات قابل درک برای انسان نیست، فوق تصور و فوق حد انسانه که بتواند به ذات و کنه ذات دسترسی پیدا بکنه. وقتی دسترسی به کنه ذات ممکن نیست، پس اسماء خدا و نشانه های خدا هستند که میتوانند خدا را به ما بشناسانند. البته اینجا بعضی گفتند که ذات خدا برای ما انسان‌ها قابل فهم و درک نیست، اما برای پیامبر هست. ولی این حرف تو حرف درستی نیست. در تفسیر آیه اقرأ بسم ربک که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر می‌فرماید قرائت کن به اسم پروردگارت، اینجا گفتن که این برای تعلیم غیره، نه اینکه برای عرض به حضور شما این باشد که خود پیامبر هم به ذات دسترسی نداره. اینو گفتن برای تعلیم به غیره، بلا پیامبر خودش به همه ابعاد و همه زوایای خداوند و اوصاف و اسماء خداوند احاطه داره. این ولی حرف درستی نیست. ذات خدا حتی برای خود پیامبر هم قابل درک نیست. شاهدش هم همین روایتی است که از پیامبر نقل شده است که فرمود ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک. این از خود پیامبر وارد شده، ما عرفناک حق معرفتک. این معلوم میشه خود پیامبر هم به کنه ذات باری تعالی دسترسی نداره. لذا اینکه ما بیایم بگیم آیه اقرأ بسم ربک الذی خلق، این حقیقتش برای تعلیم دیگرانه، یعنی در حقیقت خداوند به پیامبر اینجور میفرماید برای اینکه به دیگران یاد بده که شما چون به ذات دسترسی ندارید پس باید به اسم قرائت کنید. نه، این بر ماسو الله در ماسو الله یکسانه و اساساً اسم متخلل شده بین با و الله به همین جهت. نگفته بالله، فرموده بسم الله، چون ذات الله اصلا قابل فهم و درک نیست. لذا نشانه خدا واسطه قرار گرفته، چیزی که بتواند خدا را به ما بشناساند. خب اگر ما اسم را از مقوله الفاظ ندانستیم، معناش اینه که وجود و همه موجودات این عالم میشن علامت و نشانه خدا. وقت اینجا علیکم السلام دو تحلیل برای نشانه بودن موجودات خارجی به معنای عام نسبت به خداوند میشه ارائه داد. یک بیان این است که بگیم این موجودات عالم، همه ممکنات از اول تا آخر، اینها از این جهت نشانه خدا هستند که ممکنند و هر ممکنی لابد له الى ان ينتهي الى موجود بالذات، اینا باید منتهی بشن به یک مبدعی که وجود ذاتی اوست، به عبارت دیگه واجب الوجوده. پس هر موجودی در این عالم، چه مجرد چه مادی، نشانه خداست، به این اعتبار که خداوند علت همه اینهاست، مبدع همه این موجوداته. و اگر مبدع همه این موجودات شد پس معلوم شه این موجودات همه نشانه خدا هستند. این یک بیان، یک به اصطلاح نگاه که همه موجودات عالم رو نشانه خدا قرار میده. یک تحلیل عمیق‌تر از این هم وجود داره که ما اینجا اساساً وجودات عالم را نشانه خدا به این معنا که خدا مبدع این هاست نبینیم. این بیان بیان عرفانیست که اهل معرفت بیشتر این بیان رو به اصطلاح تعقیب میکنن و بهش ملتزمن، و اون این است که خوب اینو دقت کنید، من خیلی خلاصه و به هر حال ناچارم مجملم عرض بکنم. این که خداوند، ذات خداوند واجد جمیع کمالات در حالا حد نامحدود، یعنی به طور نامحدود و غیر متناهی واجد همه کمالات و اگر یک کمالی در او نباشه یا یک کمالی به صورت غیر متناهی در او نباشه، این تنزل میکنه به ممکن. هر نوع حد که برای یک وجود تصویر بشه، اون رو از وجود لایتناهی تبدیل میکنه به وجود متناهی که ممکنه. بنابراین اگر بخواد وجود خداوند غیر متناهی باشد، به این معنا که هیچ حدی در هیچ وجهی از وجود و صفتی از صفات در او نباشه، باید بگیم همه کمالات در اون وجود به نحو مطلق ثابت. علم نامحدود، قدرت نامحدود، عرض به حضور شما هر چه که شما از کمال، زیبایی نامحدود، هر چه که شما از کمالات و صفات کمالی تصور بکنید به نحو نامحدود در اون ذات وجود داره. خب حالا این وجودی که همه کمالات درش هست و اون هم به صورت نامحدود، وقتی وجوداتی از اون ناشی میشوند، قهرن اون وجودات هم واجد این کمالات هستند. نمیشود وجودی، موجودی با واسطه یا بی واسطه از موجود اول صادر بشه و این کمالات رو نداشته باشه. البته به واسطه محدودیت این موجودات قطعاً مراتب ضعیف این کمالات در اونها هست. اون صادر اول، اسم اعظم یا عقل اول که از خداوند صادر میشه، همه اون کمالات رو داره، منتها باز در حد یک موجود ممکن. بالاترین موجود این عالم که اون صادر اوله، عقل اول یا حقیقت محمدیه که اسمشو میگذارن، این اون حقیقت نبی مکرم اسلام، این همه کمالات رو داره، منتها این کمالات باز در یه مرتبه ناقصتری از مرتبه خود ذات اقدس الهی. همینطور شما مراتب وجود رو در نظر بگیرید تا بیایید به پایین ترین نقطه عالم وجود که قوه است. قوه ها ضعیفترین مرتبه وجودن، چون لبالب عدمن، مرز وجود عدمن. اونم در اون قوه ها هم این کمالات هست. این سنگریزه هایی که توی بیابون ها هست، اینا هم این کمالات رو دارن. خب وقتی میگیم این کمالات رو دارن یعنی چی؟ اینها همه در واقع اسم الله هن. یعنی من، شما، کوه، درخت، بیابان، اینا اسم الله هن به این بیان که کمالی از کمالات یا اون کمالات را در یک حد بسیار پایین واجدن، در حد ظرفیت. این تحلیل غیر از تحلیل اوله. در تحلیل اول این موجودات، من و شما، درخت و کوه و دریا و سنگریزه و حیوان و انسان، اینا همه نشانه یه مبدعی هستن که از او پدید آمدن. یعنی این حاکی از اینه که یک وجود مطلقی است که او اینها رو به وجود آورده. طبق این بیان مسئله مسئله حکایت و نشانه از اون مبدأ نیست که این معلول یک علته. اون چه هست چیه؟ اون چه هست فقط عرض به حضور شما اینه که این موجود صرفاً به عنوان یک موجود در این عالم با توجه به حد و اندازه ای که داره همون کمالاتو داره. هر چیزی که کمالی از کمالات خداوند رو داشته باشه میشه اسم الله، اون تو در حد خودش. لذا میگن فرض کنید که این که قلب ما میزنه خود این تپش قلب اسم اللهه، نبض ما میزنه این اسم اللهه، هر حرکتی و فعلی و قولی از ما صادر میشه این اسم اللهه. یعنی این یه جلوه‌ای و کمالی از کمالات خداونده.
این همون شد دیگه
بود. نه نشانه، این یک واجد کمالات خداوندی است، در بردارنده اون کمالات خداوند
میشه.
در
وقتی این نشانه هست یعنی کمالاتی
نه جدا میشه ازش، ولی اینجا جدا نیست. احسن، ببینید فرقش اینه، در نگاه اول که انه ما اینها رو از هم جدا میبینیم، دقت میکنی؟ یعنی میگیم این یه موجوده، ذات اقدس الهی موجود دیگر و این وابسته به اوست، صادر شده از آن است، معلول آن است. اما اینجا دیگه جدایی نیست، پیوستگی است. وقت تنزیل میکنن به الله و نور و سماوات و الارض. این که میگیم الله و نور و سماوات و الارض، این معناش چیه؟ الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. معناش نیست که خدا یه نوری است که با اون آسمان و زمین روشن میشود. اگه اون بود میفرمود الله و ینور و سماوات و الارض. اما وقتی میفرماید نور سماوات و ارضه یعنی چی؟ یعنی خدا که کمال مطلقه در همین آسمان و زمین وجود دارد. اون کمالات در مراتب مختلف در این موجودات جاری و ساری است. نه اینکه بگیم اینا خدا هستند، اشتباه نشه، اینا هر موجودی خودش یه خداست، نه، کمالات اون ذات لایتناهی در همه این موجودات وجود داره. اینجا دیگه دوتا چیز ما نداریم که یکی نشانه باشه به اون معنا. بله اینم نشانه است، ولی دوئیتی دیگه در کار نیست. حالا این یه تفسیری است که
این نهایت تشکر جان این ذات خدا، این ذات خدا نیست مگه؟ این موجوداتی که پیوسته بدون این که دو معلول باشن یا همه با هم دیگه یک وجود واحدی هستن، چجور میشه این موجودات از صفات خداوند تبارک و تعالی به حد و اندازه خودشون میگیرن ولی از خود خدا چیزی نمیگیرن؟
یعنی چی از خود خدا چیزی نگیرن؟ کجا میگه نمیگیرن؟ وجودشون مال اونه.
حالا بگیرن مثل آقای میلانی میگه العیاذ بالله مثلا اولا.
چرا العیاذ بالله میگی؟ چی میخواستی بگی؟
دنبالش خیلی چیزه.
چیه؟ اولاق چی؟
خب اولاق مثلا این مثالی که میدنن، خب اولاق شما میگین مثلا این موجودات باید طبق نظریه عرفانی به حد و اندازه خودشون از اون صفات کمالی چیزی رو بگیرن دیگه.
دارن.
خب دارن.
ما فکر میکنیم ندارن. بله حجاب ها باعث شده. حالا دیگه نمیخوایم برای اونا، بله ببینید بعضی از آیون بالاخره با این مشرب موافق نیستن، خب حالا اون یه بحث کلی داره، ما حالا نمیخوایم مسئله رو اینجا حل بکنیم. ولی همین سنگریزه ها این من شیء الا یسبح بحمده، خب آیون نوعا معنا میکنن که این تسبیح موجودات نباتی یا حیوانات یعنی چی؟ یعنی این که اینا در نظام علیت طبق قانونی که خدا قرار داده اینا نافرمانی نمی کنن. تسبیح اونها یه تسبیح تکوینی است،
در حالی که آقایون اونایی که اهل معرفتن میگن نه خیر، این تسبیح تکوینی نیست، ما درک نمی کنیم. اون پیامبر یه عرض به حضور شما سنگریزه ای رو شنید، برداشت از زمین، اینو داستانش رو شنید دیگه، عرض به حضور شما. بعد خطاب به اصحاب فرمود شنیدید چه میگوید؟ گفتن نه. گفتن این تسبیحی داره که عرض به حضور شما گوش من و شما از اون اجنبی است، یعنی حجاب مادی تسبیحی که در بطن این موجوداته درک نمی کنه. حالا اون به اصطلاح
با همین یه تک جمله که درک نمی کنیم یا نمی فهمیم
منوشه نیست.
نه اون مذهب تبکیک و خیلی
حالا وارده ببینید، حالا ما فعلا اون یه بحث دیگه است. حالا اینکه آیا اساسا این نگاه، این تفسیر، این روش عرض حضور شما درسته یا نه، اون یه بحث خیلی مفصلی است که حالا اون مکتب تفکیک آیا واقعا قابل قبوله یا نه. بله خب اینجا بعضی از آقایون خراسانی ها بیشتر عرض حضور شما به این نظر متمایلن و حالا کتاب ها و بحث هایی هم راجبه شده و
مختار خودتون رو بینید دو نظریه.
الان که همه میگم من قطعا با مکتب تفکیک موافق نیستم، قطعا من قبول ندارم، حالا در جای خودش باید بحث کنیم. خب ببینید علی ای حال ما اسم الله، من فقط اشارتن حالا در حد این که حالا شما در حد این که یه عده‌ای این تفسیر رو از اسم الله دارن بالاخره آشنا بشید خوبه. به هر حال ببینید اسم الله یا اسم در اینجا یک لفظ از مقوله لفظ و واقعا مثل اسم انسانها که عرض به حضور شما لفظی است که داله بر یک ذاته، اینجا هم الله یک لفظی است که لفظ الله و اسم الله به عنوان یک لفظه که دال بر اون ذات خداونده، خود همین اسم که از مقوله لفظ و یه احتمال این که این اسم در واقع از مقوله لفظ نباشه. وقتی میگیم اسم الله ای علامت الله سمت الله، و علامت و سمت هم تارتن به اینه که اینها همه این منظور همه موجودات این عالم و وجود همه موجودات در این عالم به اعتبار اینکه مبدعشون خداست نشانه او هستن، یا اصلا نه بالاتر میگیم کمالاتی که در خداوند هست به نحو ناقص و در حد ممکنات در همه این موجودات وجود داره و به این اعتبار اینها میشن نشانه اون کمال مطلق. پیغمبر نشانه کمال مطلقه به عنوان اینکه حقیقت محمدیه بالاترین و جامعترین و کاملترین موجود در عالم ممکنات، سنگریزه کنار به اصطلاح یک خیابون هم اینم واجد کمالاتی است در حد خودش، ولذا باز نشانه و به همین دلیله. دیدید که حالا امام رحمت الله علیه وقتی میگفتن کسی که طالب قدرته بدون اینکه خودش بفهمه داره خدا رو میپرسته، کسی که پول رو میپرسته، کسی که زیبایی رو میپرسته، اون کسی که دیکتاتوره و دیکتاتوری میکنه و دنبال قدرت مطلقه، اونم بدون اینکه بفهمه داره خدا رو میپرسته، داره به سوی خدا میره. چرا؟ چون اون دنبال قدرت مطلق هم از آن خداست. پس این ناخواسته بدون اینکه بفهمه داره به دنبال خدا میره. دقت فرمودی؟ خب اینجا فقط یک نکته رو عرض بکنیم در مورد اسم، که حالا ما چه تحلیل اول رو بپذیریم چه تحلیل دوم، یعنی به این معنا چه اسم رو عرض به حضور شما از مقوله لفظ بدونیم چه از مقوله اعیان خارجی، عرض به حضور شما ریشه اسم و ماده اسم از سمه است که اصلش وسمه بوده، واحذف شده و ها و تبدیل به تا شده به معنای نشانه و علامته. یعنی ما چه اسم از مقوله لفظ رو بگیم این یه نشانه است از ذات، زید نشانه ذات زیده، اسم خدا هم نشانه، اسم الله هم نشانه ذات الله. چه از مقوله اعیان خارجی بگیریم بازم این سمه و نشانه بودن جای خودش محفوظه. اگر بگیم اسم از سمو به معنای علو و ارتفاع و بلندی از حضور شما، باز هم مسئله خیلی تغییر نمی کنه. حالا بعضی ها اومدن یه قدر جامعی هم بین سمو و سمه درست کردن، گفتن ما چه اسم را از ریشه سمه بدانیم چه از ریشه سمو بدانیم، اینا یه قدر جامعی دارن. قدر جامعشون چیه؟ بروز و ظهور. یعنی کسی که علو پیدا می کند این در حقیقت یه ظهور و بروزی داره. سمو به معنای رفعت این یک بروز و ظهوری داره. کسی که نشان، یعنی چیزی که نشانه می شود و علامت می شود، اینم باز یک بروز و ظهوری داره. قدر جامعه اسم در حالی که مشتق از سمه است و اسم در حالی که مشتق از سمو است یک چیزه و اونم چیه؟ یه معنایی است که در حقیقت ازش ظهور و بروز استفاده میشه. هر دو به نوعی مستلزم ظهور و بروزن. بر این اساس بالاخره عرض به حضور شما وقتی ما میگیم اسم الله چه ریشش رو نشانه و علامت بدانیم، این یک ظهور و بروزی از خداست. اگر علو و بلندی و رفعت بدانیم اونم باز یه ظهور و بروزی از خداست. دقت فرمودید؟ این به هر حال به نوعی قابل بیان. تقریبا در باره اسم دیگه مطلب عرض به حضور شما قابل ذکری فعلا نداریم. فقط همون نکته‌ای که عرض کردم که علت این که بین با و الله کلمه اسم متخلل شده، ما چه حالا این اسم و لفظ بدانیم چه عین خارجی بدانیم هر چه باشه، اگر میگیم بسم الله الحمدلله، برای این که ذات اقدس الهی اساس قابل فهم و درک و تصور نیست، ناچاریم به واسطه یک نشانه، یک چیزی که بروز و ظهوره الله هست، حالا یا همین اسم الله همین لفظ یا این موجوداتی که عرض به حضور شما نشانه خدا هستند و حاکی از مبدئیت واجب الوجودند یا به نوعی واجد برخی کمالات اون کمال مطلقند. اینجوری نگاه بکنیم، دلت تخلل اینه. حالا ما این اجزا و مفردات رو که داریم توضیح میدیم، بعدن ان یک جنبندی نهایی هم بعد از این چیز خواهیم داشت، یک تفسیر و یک معنایی که با همه این اجزا هم سازگار باشه.
اسم اگه به معنی
اعیان
خارجی بگیریم، معنی بسم الله چی میشه؟
قربان
معنی ترجمه چی
میشه؟ حالا همین من اینو گفتم برای اینکه بعدن ببینید، ما وقتی میگیم بسم الله، خب این بابا سببیته، خب این یه متعلق هم داره، قرار شد گفتیم متعلقش باشه حمد. بسم الله الحمد لله. خب حالا اگر ما اسم رو به قول شما به معنای اعیان خارجیه بگیریم و بگیم این مثلا این کمالات رو داره، یا معناش این میشه به سبب اینها حمد برای خداست، یعنی چی؟ شما چون تو ذهنتون، ذهن ما معمولا اینه که به نام خداوند بخشنده و مهربان من حالا یا آغاز میکنم یا از خدا کمک میجویم، یه خورده از فضای ذهنیتون بخواید فاصله بگیرید تو این معنا بیاید مشکله. ذهنتون رو از اون معنا خالی کنید که اصلا من استعانت میجویم به نام خداوند بخشنده مهربان، یا آغاز میکنم به نام خداوند بخشنده مهربان، اصلا اون رو بذارید کنار. این معنا دیگه با اون تفسیر جور در نمیاد. اینجا بحث این نیست که من بگم بخوام به نام خدا آغاز کنم طبق این تحلیل. اینجا دیگه نمیخوام بگم من به نام خدا استعانت میجویم، نه، اینجا بسم الله الرحمن الرحیم در اول سوره حمد میخواد چی بگه؟ میخواد بگوید به سبب این موجودات حمد برای خدا صورت میگیرد. یعنی چی؟ یعنی همه این موجودات حامدند، همه این موجودات دارن حمد خدا رو میکنند، هر ثناگویی داره ثنای خداوند میکنه. حالا خود حمدم دو تا احتمال داره، چه هست که بعد عرض میکنیم. طبق این احتمال معنای بسم الله الرحمن الرحیم این میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، حالا هنوز الله مونده، رحمان و رحیم اینا، ولی بسم الله الرحمن الرحیم طبق این احتمال یعنی چی؟ یعنی به سبب همه این موجودات از عالی ترین مرتبه ممکن تا ادنا مرتبه ممکن حمد برای خداست. به سبب اینها حمد برای خداست یعنی چی؟ یعنی من دارم اول سوره حمد، اول نماز، اول قرآن میگم، با خدا گفتگو میکنم، میگم خدایی که همه عالم من از صدر الی ذیل، من صدر الممکنات الی ذیلها دارن حمد او رو میکنن، این میشه معنای بسم الله. روشن شد؟ این دیگه اصلا میگم وقتی این مفردات رو ما معنا میکنیم، وقت اینو باز بخواید ببرید توی اون تلقی معنوس به ذهنتون و اون چیزی که تا به حال به نام خدا آغاز میکنیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، خب بله این یه خورده ای، ولی اینجور که ما معنا، یعنی اینجور که گفته شده، به هر حال میگن اهل معرفت بسم الله الرحمن الرحیم، شما وقتی وارد نمازید الان با این نگاه بسم الله رو بگید وارد نماز بشید، چقدر فرق میکنه تا اینکه حالا من دارم به نام خدا آغاز میکنم یک لفظی. البته این حالا برای به هر حال مراتب مختلف عقول مردم متفاوته. ولی حالا شما با این نگاه وارد نماز بشید که به سبب همه موجودات در این عالم حمد برای خداست، همه این موجودات دارن حمد خدا میکنن، وقت وقتی بگیم ما همه عالم دارن حمد خدا میکنن، وقت اینجا دیگه من خواه ناخواه میل به حمد پیدا میکنم، میگم من کیم که دیگه حمد نکنم، من کجای این عالمم که دیگه این خدا رو ستایش نکنم. فرق میکنه آدم خودش رو در یک مجموعه ای ببیند که همه دارند به این سمت و سو میرن، یا این که فکر کنه نه همه عالم یه طرفن، خودش که داره میره به یک سمت و سو. وقت این نگاه به اصطلاح کلی یا این نگاه جزئی چقدر با هم متفاوته. حالا شما این به بعد بسم الله الرحمن الرحیم نماز رو با این نگاه، با این تفسیر، با این تحلیل آغاز کنید، ببینید اون وقت چجوری در ادامه تو نماز مجذوب میشید. حالا هم بازم لایتشسبه که؟
نه الان که لایتشسبه که، ولی هم ما جایی نکته دیگه تحصیل موندازیم، تحصیل اتمنش گفته بحث لغوی خود اتم هم یه وجودش اشاره شد، ولی یه سوالی داره آسان جوی جواب روستش نیست.
چی؟
مفترین شبش اشاره نکردم، اون که در باره حمزه خود کلمه اتم،
حمزه وصله،
و حمزه وصله به خاطر کثرت استعمال
حذف شده. بله حمزه، حالا اینم گفتید، این آخرین نکته، حمزه اسم، حمزه وصله حذف شده به کثرت استعمال، عرض به حضور شما، و اینم فرق نمی کنه ریشش سموف باشه یا سمه باشه.
خب آره. همینجا آقا سید مصطفی خمینی یه اشکالی میگیره که ما که جواب وصلش پیدا نکنیم.
خب
شده که آیندگان پیدا کنیم.
آره.
اینکه اگر حذف حمزه به خاطر کثرت استعمال هست، همونجور که ادبا و مفسرین میگن، میگه و هازا منقوزون به یک آیه بسم الله مجره ها و مرساها، جا که کثرت استعمالی که نیست، فقط یک بار
بسم الله مجراها و مرساها، خب
یه بار ذکر شده، چرا اونجا حمزه اسم حذف شده و حالا که هیچ کثرت استعمالی هم به وجود نیامده؟
چطور یک بار چیز شده؟
یک بار چیز شده نه، بسم الله مجره ها و مرسا تو همین آیه میگه این کثرت استعمال آزا منقوزون به این آیه سوره نحل بسم الله مجره ها و مرسا. شما میگین اگر کثرت استعمال علت حذف این حمزه وصلت، خب اینجا که کثرت استعمالی نیست که، اینجا فقط یک بار ذکر شده، چرا اینجا حمزه هست؟
نه این یک بار ذکر شده یعنی چی؟ بخیر شما،
یعنی هیچ کثرتی نداره که این بسم الله مجری ها و مرتا ها، فقط یک بار از
نه خود بسم الله، حالا چه الرحمن الرحیم دنبالش باشه چه نباشه، این بسم الله زیاد استعمال شده یا نه؟
اینجوری که نمیشد آقا، اینجوری بگیم اگه
اینجوری
باشه، یعنی آقا مصطفی به این
التفات نداشت که، ببین این از شما بعیده آقا این حرفا. نه حالا من اشکال ایشونو باید ببینم، الان یادم نیست، من اصلا باید ببینم اشکال چیه، بعید میدونم اینجوری چیز باشه. اصلا این برفرض که چیز یعنی چه، یعنی خب شما میگیم یعنی اون به این خب نداشته دیگه، حالا اگه هرچی بوده نداشته دیگه، چه استیهاش میکنید؟ یعنی مگه حالا مثلا یه کسی یه بزرگی التفات به یه موضوعی نداشته باشه، این مثلا خیلی چیز عجیبیه
از شخصی مثل ایشون که این همه عجیبه بده؟
نه نه همچین چیزی نیست، اگه اینجور باشه پس به هیچ کی نباید بگیم، پس حتما ما داریم، نه خیر آقا، این همه اشتباه کردن، یکیشم ایشون شیخ انصاریش اشتباه کرده، چه برسه به
خدا. پس شما یه جا بیارید که کثرت استعمال بدون رحمان و رحیم باشه، یعنی کسی تصریح کرده باشه که فقط لفظ بسم الله کثرت استعمال داره، ولی ما حذف کردیم.
چرا کثرت استعمال فقط تو قرآن که نیست که، این همه بسم الله و بالله و فیس، این همه دعاهای ما، زیارتهای ما، این همه مردم تو اصلا این دعا خیلی متعارفه.
خود بسم
بله.
اگه اینجوری باشه چرا به اسم ربک این همه آیه قرآن ذکر شده؟ چرا حمزه اونها هست؟
میگم بسم الله، بسم الله دارم میگم. نه به اسم تنها نه، ولی بسم الله این همه جاها استعمال شده تو ادعیه دعاها، یعنی خیلی چیز متعارفی هم هست. الحمدلله رب العالمین.